بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، بر گرگ‌های بین المللی، خیلی خوش آمدید. برای بنده امروز صبح مبارکی بود، هم از دیدارتون بهره‌مند شدم هم از فرمایشاتون. ولی بیش از هر چیز که البته کاملا توجه دارید، ولی بیش از هر چیز قدر این جایگاه رو بدانید. این مجانی به دست نیامده. از 500 سال قبل که کشورهای استعمارگر برای که جهان رو بردشون قرار بدن و جهان طوری تنظیم بشد که همه هیچ کاره باشند و همه سود و منافع جهان به جیب استعمارگرها واریز بشه، خب یکی از مقدمات مهم کارشون این بوده که از رشد جوامع پیشگیری کنن و اونه این کار کردن. اینه که میگیم جهاد دانشگاهی، اولین جهاد اینه. یعنی چه؟ یعنی اگر میبینید که به هیچ نحوی استعمارگرا با شما کنار نمیان، بعد مثلا بهانه میکنند که صلاح هسته‌ای ایران میخواد داشته باشه، خب همه میدونن، خود اونها بهتر از همه میدونن که دروغ میگن، نفاق به خرج میدن. اما با رسوایی مطلبشون نمیگوین که مراد چیست. مراد این است که پیشرفت ممنوع. مراد اینه، پیشرفت ممنوع. و برای این که کشورها برده قرار بگیرند، همینه که کشورها دست خالی باشند و اونا دست پر باشند. هر جا آدم دانشمند، هوشمند، مدیر، مدبر ترور میکنند و هر جا آدم دشخیم قلطاق است بر ملتها مسلط میکنند که جلوی رشد جامعه رو بگیرند. و ملاحظه میکنید حالا در میان این همه کشورهایی که به اسم حالا انقلاب کردن، حرکت کردن، به هر حال ادعایی داشتن، همه رو سر جاشون نشوندن و اون حلقه بردگی رو به گوششون کردن که فقط در راستای منافع ما بیشتر. اما نسبت به ایران برای خودشونم لاینحله که چرا حریف ایران نمیشیم. چرا؟ حالا اینه که ایران در مقابل استعمارگرها وایستاده و به کوره چشم اونها انقلابش پیروز شده، نظام ساخته، دولت و قوای سگانه و فلان و بهمان و تحقیقات و رشد علمی و رشد تکنیک و فلان، اونا هر روز به یه بهانه به هر حال بر سر ما میتازن و در آخر هم اونا خودشون شکست خواهند خورد قطعا، چون خیلی به رسواییشون تمام شده. ولذاش که شما در یک محیط امن مشغول تلاشید برای رشد کشور، نه تنها کشور اسلام ایران، بلکه برای رشد بشر. اینا رو برگردونید به دوران سلطه انگلیس و عرض باشد که روس ها در زمان ناصرالدین شاه و وجود شهید بزرگوار امیر کبیر. امیر کبیر کار شما را انجام میداد، اما شاه بی ارزه اونها مسافرتی نداشتن که خدمتی به مردم کنن، برای تفریح، برای تفریح، شاه برای تفریح میره. گفت که این پادشاهی ما رو مردشو ببره که ما تا شمال میخوایم بریم تفریح کنیم، انگلیس مانع میشه، به جنوب میخوام بره تمرش روس مانع میشه، پس ما چه کاره ایم؟ اما امیر کبیر قدس سره با اون ایمان و بینشی که داشت تا جایی که تونست برای کشور کار کرد. اما در حالی که شراب فراوانی به باشد ناصرالدین شاه خورنده بودن و چندی قبل هم یه اختلافی ایجاد کرده بودن که کار استعمارگرها هم همین است و امیر کبیر تبعید شده بود به کاشان، در حینی که شراب خورده بود و مست بود امضای قتلش هم گرفتند و دادن برند اجرا کنند. خب میگم قدرش بدانید، ملاحظه کنید به هیچ کشوری چنین اجازه نمیدن این کاری که شما میکنید. این خون شهداست، فداکاری مردم. در همه جریان 12 روز فداکاری مردم ملاحظه کردید با سلیقه های مختلف، اما همه پای ایران ایستادند. این در حالی بود که توطئه اصلی اونها ایجاد اختلاف در داخل و آشوب و اینها بود. منظور شما به برکت به هر حال اون اراده و اون تصمیم و اون شهادت طلبی و اون پیداکاری یه چنین فرصتی گیر شما کرده، قدرشو بدانید. این امانت بزرگیست، چون تمام دعواها سر این است که ملت ها حق پیشروی ندارند، باید در حد منافع ارباب که استعمارگرها هستند نه بیشتر. بهتون عرض کنم که حتما شما اینو میدونید، دیدید، یه وقت تو رسانه ها نوشته بود، مثلا 13 نوروز بود در اصفهان، آقای میگوید که ما هم برای که قدم به طبیعت بگذاریم از شهر خارج شدم، یه جایی صحبتمون رو پهن کردیم، بعد یه آقایی که تقریبا کوره دیگه بزرگ چیزی رو میبیند، بالاخره آمده اونجا محبت کردیم و آقا رو نشوندیم کنار صحبتمون رو بهش احسان کردیم و از این حرف ها. بعد او گفت که شما به من به دید یک متکدی نگاه میکنید. بعد خودشو معرفی کرد. معرفش چه بود؟ گفت که امیر کبیر که صدر اعظم شد و تغییراتی حاصل داد، به اصفهان، به حاکم اصفهان ابلاغ کرد، گفت که بهترین صنعتگرتون رو بفرستید پیش من. در تمام صنعتگران اصفهان دو نفر بودن، گفت یکی من بودن یکی فلانی. این دو نفر، اون دوست ما گفت من معترفم که شما اولا هستید، تجربه کاریتون دانشتون بیشتره، پس من شما بروید، از طرف همه ما شما بروید. و من اینم. رفتم پیش امیر کبیر. امیر کبیر توی اون تاقی که بود بعضی از صنایع رو آورد پیش من، گفت میتونی مثل اینو بسازی؟ بله میتونم، چرا نتونم. اصفهانی یه صنعتگر، اونم بارزتری نشون. گفت خب اگه بخواد تولید انبوه کنی، کارگاه شما چقدر خرج داره؟ به قیمت او روز گفتم این اندازه. گفت شما برو، من به حاکم دستور میدم همکاری کنم. گفت من آمدم اصفهان، حاکم اصفهان هم بنا به دستور امیر کبیر این وجه در اختیار ما قرار داد، ما هم در کارگاه چند تا به هر حال ساختمان لازم داشتیم، شروع کردیم کار کردن و درست کردن. در همین کار که بودیم خبر آمد که امیر کبیر شهید شد. اون نوری آمد صدر اعظم شد. فرداش حاکم اصفهان ما رو خواست، گفت که دستور رسیده که شما این دستگاه رو جمع کنید. خب من بالاخره یه مقداری قرض قوله کردم، باید بالاخره این ساختمان رو تمام بشه. بعد گفت نه، باید فوری وجهی که از طرف دولت گرفتی پس بدی. گفت من که چیزی ندارم، من مصرف کردم. گفتم باشه ما اونا رو میفروشیم. گفت آمدن مثلا به نصف قیمت فروختن، برای من یک قرض عجیبی مون. در اون موقع شرایط او زمان ای بود که اگر کسی قرضی دارد و نمیتوند ادا کند، او رو میآوردن سر چهار را چوب میزدن، مردم و عابر هر کدام یه وجه میریختن تا وقتی که اون تکمیل میشود. اون مرا آوردن اونجا، اونقدر چوب زدن، اون تو سر من زدن فلان که چشمان کور شد و مردم و هر کدام بالاخره آمدن یک دو پولی هشت پولی مثلا اینها ریختن تا در نهایت جان ما در آمد ای شدیم. گفت من بهترین صنعتگر اصفهانم، مرا برای عبرت دیگران این کار کردن که کسی وارده صنعت و پیشرفت نشود. بله، جهاد دانشگاهی یعنی وراثت امیر کبیر. هر لحظه هم که وارد میشید و به هر حال الحمدلله به سلامت مشغول کارید، از ناحیه همه نهادها پشتیبانی میشید، از دست ما هم کاری سخته باشه، ما افتخار داریم با شما همکاری کنیم، در خدمتیم. اما توجه داشته باشید که از 150 سال قبل تا حال خیلی افراد فدا شدن. خب دیدید در لیبی چکار کرد؟ گفت تمام این پیش مهره ها را جمع کنید، بار کامیون کنید، تحویل بدید، داد. تازه بعد از هم که داد پدرش در آورد، تازه ولکن نیست که، یعنی اونها نوکر هم حتی نمیخوان، حیوان میخوان. خودش میگه گاو شیرده، اون نوکرش رو خودش تعیین میکنه، کسی داوطلب نوکری بشه نمیپذیرد، به عنوان حیوان جاهای دیگه هم همینطور. اوباما میگفت که الانه میگفت اگر از دست من ساخته باشد همه پیچ مهره های دستگاه هسته ای ایران رو باز میکنم. چرا باز نمیکنه؟ چون ایران قدرتمند است. اونا هم فقط تنها یه زبان میفهمن، خوب میفهمن، زبان قدرت. همه قدرت ها اول در علم خوابیده. العلم سلطان. وقتی علم به دست میاد موشک هم به دست میاد، وقتی علم به دست میاد همه تکنیک به دست میاد، وقتی علم به دست میاد قدرت هم به دست میاد. اونها هم کاملا حواسون هست و اینکه به هیچ کشوری اجازه ندن و اون چی که اونا در سر دارن بردگیری برای کل جهان حد یقف نداره. اما اوش هم که حتما بهش نخواهند رسید و ساقط خواهند شد بعد از این رسوایی ها دیگه. 8 میلیارد مردم به هر حال اینا نمیگذینن، همه را ازشون بد میاد، چون دیگه اینا انسان نیستن که نیستن، حیوان هم نیستن، هیچی نیستن. بنابراین علم مفید، علمی که در خدمت انسان باشد، بس انسان است، بس یک کشور که نیست که، خدمت برای انسان. اسلام مال همه انسان هاست، عدالت مال همه انسان هاست. گمراهی ها مربوط به ایناست که مردم گمراه میکنن، ولی کدوم انسان است که بین حق و باطل باطل انتخاب کنه؟ اینا ایطوری میچرخونن جامعه رو. جایگاه جهاد دانشگاه خیلی جایگاه مهمی است، اما این فرصتیش که خیلی جهاد شده، خیلی شهادت شده، خیلی فداکاری شده که شما در یه محیط امن میتونید هر نوع اختراع و ابتکار رو بالاخره دانش و رشته و تحقیق رو و تکنیک رو به هر حال پیگیری کنید. خدا رو شکر کنید و شکرم به همین است. شکر به معنی اظهار نعمت، از این نعمت موجود رو به کار بگیرید تا اون چی که استعدادهای بالقوه هست اینها به ظهور برسد. انشالله که موفق باشید. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. به هر حال استفاده میکنیم حاج آقا.